خارج اصول فقه، جلسه 68، دوشنبه 16/12/1400.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل به ولیک الفرج و احفظه من کل سوء. اللهم اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. اللهم استعملنا لدينك یا کریم. تبریک عرض میکنیم مناسبات ایام رو. امیدواریم به برکت موالید این ایام خداوند نظر لطفش رو بر همه بندگان بیشتر کنه و بر ما. سوال کردن دلیل منع و تقبیح رجوع به اهل عرف و لغت در روشن شدن معنای الفاظ در واجبات عقلی را لطفاً بیشتر توضیح دهید. با توجه به مثال هایی که بیان شد، مثلا چه اشکال داره کسی در پایان نامه، مقاله و چند تا نقطه برای روشن شدن معنای عرفی واژه تبیین یا معاتات به اهل لغت رجوع کند تا بتواند معنای صحیح آن را تمییز و کشف کند. حالا البته ما تقبیح نکردیم. این نمیدونم چرا شما گاهی طلاب جوان ادبیاتتون تنده. سعی کنید هم قلم هم بیان آرامتر. ما گفتیم درست نیست، یعنی کار فنی نیست، صحیح نیست، اینجور حالا بهتره. بسیار خوب، من از شما سوال میکنم برای چی رجوع میکنید به اهل عرف و لغت؟ میخواد چه کار کنید؟ مثلا شما یه واقعیتی پیشتون وجود داره، اونو اومدید در یه قالب الفاظ ریختید، بعد میشینید این الفاظ رو تفسیر میکنید. عقل به شما میگه من که زبان ندارم، شما شدید سخنگوی من. البته ما ناچاریم قضایای عقلی رو تو قالب یه الفاظی در بیاریم. مثلا بگیم عقل میگه از ظلم و قبیح، یا العدل و حسن. اما بعد بیایم این قضیه عقلی رو که تو قالب لفظ در آوردیم شروع کنیم تفسیر کردن که مثلا بفهمیم. بعد بیایم فرق بین عدل و مصلحت رو بگیم، فرق بین عدل و حکمت رو بگیم. خب و روی این فکر کنیم که باید وایسه ما. خب این غلط، این روشنه، یک کمی دقت بفرمایید. تصورش با تصدیقش همراهه. یا مثالی که زدید، مثلا تبیین معاتات در فقه، بعد بیایم تبیین رو شروع کنیم معنا کردن. ده خدا چی گفته، آقای عمید چی گفته، فلان آقا چی گفته، یا عربا چی گفتن. خب حالا اگر به جای کلمه تبیین معاتات در فقه بود بررسی، میرفتید بررسی رو نگاه میکردید. بله، اگر یه چیزی موضوع نص، مثل که امام فرمودن صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام. خب شما صاحب الحیوان رو، حیوان رو معنا کنید. مثلا صاحب به کی میگن؟ حیوان آیا شامل انسان هم میشه؟ مثلا حالا تو نظامی که برده میفروختن، ایام مثلا سه شبانه روزه یا سه روز و دو شب که وسطشه. اما یک خیاری که اصلا خودمون از طریق لازرر درست کردیم، خیار قبن، بعد بریم قبن رو معنا کنیم. میدونم سخته، یه مقدار به هم میزنه، ولی ساختار شکنی میکنه، ولی باید ساختار شکنی کنه. باید معلوم بشه حق الخیاری که تو روایت آمده با حق الخیاری که ما از یه عنوان کلی داریم پیدا میکنیم، اینا با هم فرق میکنه. و چون فرق میکنه، اگرم بررسی میکنیم ببینید ما چقدر کوتاه میام تو بحثا، گرچه دست ما نیست کوتاه بیام، داریم حالا بحث میکنیم. اگرم کسی این کارو میکنه باید حواسش باشه که به حد لازم رو این کار حساب کنه، اصلا حساب نکنه. به هر حال تصور این مطلب با تصدیقش همراهه، مقدار زیادی ساختار شکنه، ولی خب همین که عرض کردم. نمیدونم فضلا چقدر یادتون باشه، ما در بحث مبادی تصوریه وارد اقسام حکم شدیم. آخرین تقسیمی که ظاهرن دیگه بحث رو جمعش میکنیم، اقسام حکم به اعتبار دال بر اون که گاهی عقل، گاهی نقل، گاهی هر دو هست. عرض میکردیم این اصل مطلب شاید خیلی مهم ننماد و روشن باشه، اون حواشیشه که مهمه، که تا الان سه تا از این حواشی رو نقد کردیم، نمیخوام تکرار کنم چون این چهارمی استثناء از در واقع دومیه و جوابش هم حرفیست که در رقم سوم زدیم، ناچارم یه اشاره بکنم. یادتون باشه ما در حواشی این بحث تو شماره دو گفتیم که حیثیات تقیید، حیثیات در احکامی که عقلی باشه برمیگردد به حیثیات تقییدیه و ثمرش هم گفتیم، ولی خب در واجبات نقلی نه، حیثیات بر نمیگرده به حیثیات تعلیلیه، ببخشید تقییدیه، که خودش بشه مثلا جزء الموضوع، نه ممکنه حکمت باشه، یه حرفی که زده شد. در بحث سوم که بحث قبلیمون بود، درس روز شنبه بود، اختلاف کیفیت تعامل با اسناد احکام نقلی صرف و غیرها، که خیلی من تأکید میکردم اینو توجه داشته باشین، و واقعا دو تا روش رو در فقه رقم میزنه، دو منهج ایجاد میکنه. بعضی از آقایان مشخصا مرحوم آقای خویی، و به نظرم اگر قاطع نسبت ندهم بهتره، ولی شیخ استاد ما سلمه الله تعالی، ایشونم به تأیید فرمایش آقای خویی گفتن که اون حرفی که معروفه که حیثیات در احکام عقلی تقییدیه ولی در احکام به قول آقایون شرعی، به قول ما نقلی، نقلی محض، تعلیلیه، این درسته به قول آقای خویی، فی غایت صحت و المتانه، ناظرم هست به حرف استادش محقق اصفهانی، چون ایشونه که این بحثو تا یه حدی پرورش داده. ولی آقای خویی می‌فرماد که ما واجبات عقلی دو رقم داریم. واجبات عقلی که خودش حاکمه، حکم عقلی، اما گاهی وقتا واجبات عقلی که عقل کاشفه و در واقع دنبال حکم شرعی هستیم. مثال میزنم براتون برای هر دوش. مثلا در حکم عقلی وجوب اطاعت، حرمت معصیت، حتی حسن عدل، قبح ظلم، اینا احکام عقلیه دیگه. معمولا هم اینا دیگه حواستون باشه عقلی و مقابل شرعی قرار میدن و همون تسامحی که دارن. خب در وجوب اطاعت که حکم عقلی، حرمت معصیت حکم عقلی، حسن عدل، قبح ظلم، در اینجور موارد بحث سر این نیست که ما بخوایم به حکم شرعی برسیم به قول آقایون، فقط سندش عقل باشه. نه، میخوایم به حکم عقلی برسیم. اما بعضی وقتا هست میخوایم از طریق حکم عقلی به حکم شرعی برسیم. مثل کجا؟ در بحث مقدمه واجب یادتونه همه آقایون میگفتن لابدیت عقلی که داره. مگه میشه یه چیزی واجب بشه مقدماتش لابدیت عقلی پیدا نکنه؟ ولی سخن اینه که این لابدیت عقلی به حکم شرعی میرسه که قائل بشیم به وجوب شرعی مقدمات واجب مثلا، یا به حکم شرعی نمیرسد که قائل بشیم به عدم وجوب مقدمات واجب شرعا. اختلاف هم بود دیگه. ایشون میگه این جور جاها دیگه اشتباه نکنی بگی حیثیات همیشه تقییدیه، تعلیلی نیست، چون اینجا شما میخواد به حکم شرعی برسید. اون الهیسیات ترجع الالهیسیات تقییدیه در واجبات عقلیه که نمیخواد به شرع برسه، نه در واجبات عقلی که عقل میخواد کاشف باشه ازش و به شرع برسه. میخواد عبارت رو من تحویل شما بدم ببینیم درست گفتیم. اگر البته اشکالم داره اشکالش هم خواهیم گفت. ببینید عبارت آقای خویی در آخر صفحه 74 برگه رو دارید، حالا کپیین فا هرچی نگاه کنید، ندارید من آرام میخونم. ان الجهات التعلیلیه فی الاحکام العقلیه ترجع الالجهات تقییدیه و این کان فی نهایت صحت و المتانه. تا اینجا همون بود که ما در شماره دو گفتیم دیگه. حرفم مال آقای اصفهانیه، البته هر که تصور درست کنه قبول میکنه. الا ایشون میخواد این الا انه توضیح دادن، چون بحث ایشون با آقای اصفهانی در مقدمه واجبه، میخواد بگه که این بحث در مقدمه واجب به درد نمیخوره. الا انه اجنبی ان محل الكلام فی المقام. این سخن آقای اصفهانی و این قاعده متین در مقام که مقدمه واجب باشه از محل کلام خارجه. و ذالک لما تقدم فی اول البحث من ان وجوب المقدمه عقلا به معنی لابدیه خارج عن محل النزاع و غیر قابل للانکار. وجوب مقدمه، وجوب عقلیش که محل بحث نیست، همه پذیرفتن. انما النزاع فی وجوبها شرعا، که بخواد الکاشف عنه العقل، این محل بحث دیگه، مقدمه واجب واجبه یا نه اینه. یه جوکی هم درست کردن، یه کسی از خارج اومد نجف، دید دارن آقایون بحث میکنن، گفت چی دارن بحث میکنن؟ گفت دارن بحث میکنن مقدمه واجب واجبه یا نه. تعجب کرد، گفت بس بذار بحث کنن. خونه این جوکا گاهی میفته دست اونور آبیان، دیدم یکی از این حرفا رو یکی از اونور زده. این که محل بحث نیست، بحث لابدیت عقلی نیست، بحث سر وجوب شرعیه. حالا شما میگو بس کم ثمره هرچه هست، اما بس واقعا جای گفتگو داره. حالا بعد اینجا رو دقت کنید، و کم فرقن الان یه لحظه شک کردم، کم فرقن، کم فرقن، خیلی عجیبه حافظه ما اینجور. و کم نگاه کنید، و کم فرق بین الحکم شرعی الذی کشف عنه العقل و الحکم العقلی. و قد عرفت ان الجهات تعلیلیه فی الاحکام شرعیه لا ترجع الى جهات تقلیلیه، بلکه در احکام عقلی است که ترجع الى جهات تقلیلیه. این فرمایش محقق خویی. عرض کردم برخی از بزرگان هم مثلا اینو پذیرفتند. خب بزرگان حق گردن ما خیلی دارن، ولی خیلی عجیبه این سخن بگم بهتون، خیلی عجیبه. اگر حق داشته باشم این جمله رو بگم، این جور صحبت کردن میدونید مال یک بزرگواریه که کنه مطلب رو نرسیده، ولو خوبم بیان کرده، مثالم زده، ولی کنه مطلب رو نرسیده. ما خدمت سید سند آقای خویی عرض میکنیم، این که جهات در واقع ملاکات، مناطات، حیثیات، منظور اینه برگردد به موضوع جهات تقییدیه و اون بشه واقعا موضوع، ولو در زبان ما اونو نیاریم، یا بر نگردد به حیثیت تقییدیه و جزء موضوع نشه، این ملاکش اینه که در اون واجب عقل حضور داره یا فقط نقل حضور داره و تعبده. اگر شما قبول دارید که عقل مثلا در مقدمه واجب حضور داره و میخواد کاشف از حکم شرعی باشه، میخواد کاشف از حکم شرعی عقلی باشه، چجور تصور کردیم که عقل مقابل شرعه؟ اگر ثابت شد مقدمه واجب واجب شرعن، سندش عقل باشه، این واجب واجب عقلی یعنی شرعی عقلیه. خب وقتی سند عقله، عقل چه بخواد از خودش کشف کنه؟ کبتی هیچ جا کشف نمی کنه، چون عقل کاری نیست که بخواد دستور بده، فقط در اطاعت واجب اونجام چون جل لغو بیهوده است. حالا هر جا بخواد عقل کاشف از شر باشه، این بساط هست. مهم اینه که این حیثیت، این مناطه قابل درک برای عقل یا نه، این معیاره. ولذا فرمایش محقق اصفهانی فی غایت صحت و المتانه علا اطلاقهی. شما میگید اصلش فی غایت المتانه است، ما میگیم علا اطلاقهی، همون که اصفهانی هم دنبال این صحنه هست، فی غایت صحت و المتانه. و اینو با توجه به اون چه در بحث چهارم هم گفتیم معلومه. یه وقت نگید پس این شماره چهار چرا ادامه شماره دو نیومد، چون در شماره سه من باز مطالبی که میگم الان این نقد الان ما برای آقای خویی ناظر به اون چه که در شماره دو گفته شد و سه، از این جهت اینو مستقل قرار دادیم. حالا الامر سهلون، خب اینجا فضلا یک تنفسی داشته باشید، داشته باشیم، برگردیم به اون ساختار بحثمون. ساختار بحثمون چی بود؟ مقدمه دیگه. گفتیم در مقدمه مسائلی میگیم که مربوط به فلسفه اصول فقه. از جمله بحثی که شد تعریف الحکم، مراحل الحکم، اقسام الحکم، انقسامات حکم، و تا الان بحث انقسامات حکم بیان شد. ببینید اینجا یه بحث توفیلی است. توفیلی نه یعنی کم ثمرا، از نظر ساختار بحث توفیلیه. یه بحث توفیلی اینجا میشه، من حالا امروز ورود میکنم ولی نمیتونیم جمعش بکنیم، اما بنا نداریم اصلا بستش بدیم. دلیلش هم اینه که بستش جنسش فقهیه. میگید خب اگر فقهیه چرا تو بحث اصول فقه میارید؟ توضیح میدم به این شکل که ما نهی که بحث حکم کردیم نکردیم، این بحث بود دیگه. اینجا یه بحث است که مل فرق بین الحکم و الحق. باز مل فرق بین الحق و الملک، میگن ملک یا حق، حق و اولویت. خب اینا حق، اقسام حق کجا قابل اثباته کجا نیست، حق کجا قابل معاوضه است کجا قابل معاوضه نیست، فرق حق با ملک چیه. خب اینا مال فقه، مال فقه. البته دقیق تر بخوام براتون میگم بعضیاش مال خود فقه، برخیاش از مبادی تصوریه فقه، مال اصول نیست. ولی مانه ای که اینجا حکم صحبت کردیم، اعتبار شرعی، اعتباری که شارع قرار میده، گاهی وقتا سوال میشه که خب با حق چه فرقی میکنه؟ من درون حق دیگه نمیرم، اقسام حق اونا گفتم فقه. اما حالا همین ما بحث حق حکم کردیم، یک مختصر بحثی هم از حق داشته باش. ولی خوشبختانه به شما بگم در بحث حق و فرق حق با حکم و همین سوالات خوبی که مطرح شد قابل اسقاط بودن، قابل تعویض بودن، علمای ما بحث کردن. حتی برخی مثل محقق اصفهانی رساله‌ای مستقل در این باره نوشتن. بگم بهتون شیخ انصاری اول صفحه بی، کتاب البی همون اول صفحه، اونجا اشاره میکنه به اینکه چی میتونه معامله بشه و چی معامله نشه، بحث حق رو میاره. به مناسبت بحث حق اقسام حق رو اشاره میکنه، تو اشاره میکنه همین کافی بوده که بزرگانی مثل اصفهانی یه رساله 40-50 صفحه‌ای در این باره بنویسن. خب دیگه بعد از این بزرگواران، مخصوصا در این 4-5 دهه اخیر، تا دلتون بخواد مقاله، پایان نامه، صحبت، حرفای خوب زده شده. لذا اگر کسی بخواد کار بکنه، آشنا بشه، میتونه ببینه. میخوام عرض کنم دست خالی نیست، ولو هنوزم کسی بخواد بحث کنه چقدر بحث داره. اما در حد گزارش عرض کردم، بهتون عرض میکنم ما که بحث حکم کردیم، اقسام الحکم، یه کسی میگه حکم با آنچه که اسمشو میذارن حق تفاوت داره یا نداره. بعضیا گفتن که معلومه که فرق داره، حتی 1, 2, 3, 4, 5, 6 شماره زدن برای بیان فرقهای بین حق و حکم. مثلا حق ما یقبل السقوط و الاسقاط، ما یقبل النقل و الانتقال هست، ولی حکم اینطور نیست. اون یکی دیگه گفته حق مرتبه ضعیفی از ملکیت دارایی، ولی ربطی به حکم نداره، حکم اصلا جنسش دارایی نیست. دیگران چیزایی رو گفتن. البته نمیدونم دومی هست برای این قضیه یا نه، یکی از آقایان که قاعدتا تیم هم داره که ایشون با مدرسهش میاد، آقای خویی، کلن انکار کرده فرق بین حق و حکم رو. عبارت ایشون در مصباح الفقاهش اینه: بله اگر لا ينبغي الريب في ان الحكم والحق متحدان حقيقتا لان قوامها بالاعتبار صرف. بعد میگه و من القریب ان جمعا من الفقهاء تصدوا لبیان الفارق بین الحق والحکم زعمن من ان الاختلاف بینهما ازهر من الشمس نمیدونم و ابین من الامس. بعدم بعضی فرقایی که گفتن میگه، میگه ولکن نکه قد عرفت انهو لا یرج شیء من ذلک الا محصل، هیچ محصلی نداره. برای اینکه زمینه فکر فرداتون رو جور کنم، دقت کنید، ایشون میفهمد که ببینید هم حکم هم حق از مجعولات قانون گذاره، حالا به قول آقای مجعولات شاره. حکم رو خدا جعل می کند عز و جل، حق رو هم خداوند جعل می کنه. خداوند یه بار جعل می کند نماز را، خواندن نماز، وجوب نماز، یه بار جعل می کند حق حضانت رو برای مادر، حق زوجیت رو برای زن و مردی که با هم ازدواج کردن. حالا زوجیت که حکم اون مثال خیلی مثال خوبی حساب نکن، ملکیت رو، همه اینها اینه دیگه. لأن قوامها بالاعتبار صرف، هر دو جنسش اعتباره، از تکوین نیست دیگه، از معتبراته. پس الحق و الحکم شیء واحد و هو انهما اعتبارون از حال هر قانون گذاری، هر که قانون گذاری حق داره یا ادعا میکنه. یک مختصر توضیحی ما داریم فردا عرض میکنیم و به تب میریم سراغ بحث جدید. الحمدلله رب العالمین.